نرو ای گدای مسجد در خانه عریضم، چه عریضم از شبانه در خانه گدارا، در خانه دلیلن جوانا جانم علی ای علی جان، حب الوطن من علیمان شده تکیه گاه شیعه، سر نیسر حسینم شده سر پناه شیعه، شده نور خطبه های تو چراغ راه شیعه، نجفت اتاق فرمان دهی سپاه شیعه، چه ز شیعه دور کرده این همه غم و بلا را، به یهود این خبر را برسم بگو چه باید، ماجرای فتح خیبر همه یادشان بیاید، به تمامشان بگو که پسر علی میاید، پسر علی بیاید در قلعه میگشاید، چلاوی با تمامه قلعه حرام برو جانم علی ای علی جان، حب الوطن من علیمان جانم علی ای علی جان، من علیمان جانم علی ای علی جان، حب الوطن.
هفته و 32 دقیقه و 17 ثانیه است. شنونده رادیو گفتگو هستید. خیلی ممنون و متشکرم از شما. آقای دکتر عماد نجار روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای نجار از تحلیلگران مسائل سیاسی بین الملل هستند که دعوت ما رو پذیرفتند. سلام میکنم به شما آقای نجار، عصر عالی بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شریفی و همچنین خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم از شما. من دارم الان نگاه میکنم، اول یه سرسری نگاه بکنیم موضوع رو و بعدش وارد بحث موضوعی خودمون بشیم. یه آقای به اسم آقای جولیوس کیم که تحلیلگر امریکایی هست، یه متنی رو منتشر کرده در صفحه شخصی خودش و نوشته که ترامپ فکر میکنه میتونه ملتی رو شکست بده که ترسشون از مرگ کمتر از آمریکایی هایی هستش که از پرداخت 6 دلار برای هر گالون بنزین میترسن، و طعنه تندی رو به دونالد ترامپ زده این آقای جولیوس کیم. آقای بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان هم یه توییت زده و نوشته که وقتی چند ساعت پیش از آغاز جنگ با وایس پرزیدنت یعنی جی دی ونس صحبت کردم و دیدار داشتم، این برداشت رو داشتم که هم او و هم رئیس جمهور ترامپ ترجیح واقعی دارن و البته فوری برای پرهیز از درگیری های جنگ. و ادامه داده آقای بدر البوسعیدی که موفقیت ممکنه نیازمند اون باشه که همه امتیازات دردناکی بدن، اما این هیچ چیز در مقایسه با درد و شکست و جنگ نیست و قابل مقایسه نخواهد بود. خب در مورد پست دونالد ترامپ در تروسشالش هم که حدود 1 ساعت پیش منتشر کرد، من توی فراز قبلی صحبت کردم و گفتم که او چه گفته. اول تحلیلتون رو آقای نجار از وضعیت فعلی پسا مذاکره به ما بدین که ارزیابی شما چیه؟ من آن چیزی که برداشت کردم این بود که ترامپ دوباره عصبانی شده و دوباره، حالا توی دوره اول ریاست جمهوریش یادمون نمیره، وقتی میخواست توییت بزنه و خیلی اعصابش خورد بود، اون کپسلاک رو روشن میکرد، همه رو با حروف بزرگ مینوشت. الان یه جور دیگه ای با یه سری توهین ها، با یه سری الفاظ رکیک می نویسه. البته هنوز به اون مرحله نرسیده، تا جایی که مثلا CNN یه دونه برنامه من دیدم ازش که وقتی میخواست به توییت مثلا یه 7-8 روز پیش دونالد ترامپ بپردازه، یه هشدار داد و گفتش که تماشای این بخش برای بچه ها مناسب نیست و بدآموزی داره و حاوی الفاظ رکیکی که اگر بچه ها جلوی تلویزیونن اونا رو بفرستین برن و بعد این بخش رو ببینید. و الان این رونده به نظر میرسه که داره ادامه پیدا میکنه تا اینجایی که الان تهدید به محاصره دریایی کرده. یه در واقع فضای کلی رو اگر برامون تصویر بکنید ممنون میشم، تا برسیم به خدمت شما عرض بکنم که بحثی که الان داریم.
جناب شریفی، من فکر میکنم یه توضیح کوتاه در خصوص خلقیات رفتاری ترامپ باید اینجا محضر شنوندگان داشته باشیم، که ترامپ رو باید به عنوان یک دشمن ابله نشناسیم، به عنوان یک دشمن ضعیف شناساییش نکنیم. ترامپ و کشور امریکا رو، یعنی حاکمان امریکا رو، باید به عنوان یک دشمن قوی ما مد نظر داشته باشیم و با اون برنامه ریزی بکنیم برای مقابله، دفاع از کشورمون. موضوع بعدی اینه که ترامپ یک رسانه‌ای کامله، یعنی کسیه که بلد با رسانه چجوری کار بکنه. خب سابقه اون میدونید که قبلا
مجری تلویزیون بوده،
میگه
مجری تلویزیون بوده، فضای رسانه رو میشناسه،
کار اجرا میکرده و رسانه رو بلده و بسیاری از برنامه هاش رو با پشتوانه رسانه پیش میبره، چون رسانه الان به موازات توان نظامی و توان اقتصادی داره در دنیا حکومت میکنه. این موضوع بسیار مهمه. رفتارهای ترامپ در خصوص رسانه بسیار مهمه و باید اونها رو با دقت بررسی بکنیم. اما میرسیم به فرمایش شما در خصوص شرایطی که الان در منطقه میبینیم. خب اقتدار ما در خصوص تنگه هرمز، اقتدار ما در خصوص پاسخ دادن به جنایات امریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین اقتدار ما در خصوص مذاکرات، که حاضر نشدیم مذاکره رو با هر قیمتی و با هر شرایطی بپذیریم، حاکی از داشتن یک پشتوانه است. این پشتوانه رو، بخشش رو ما میتونیم به پشتوانه تجهیزات و تسلیحات و توان دفاعیمون و نظامیمون بگذاریم، اما در واقعیت پشتوانه اصلی این کشور مردم اون هستن، مردمی که 40 روز پای این نظام ایستادن، 40 روز از نظام با تمام شرایطش دفاع کردن، با تمام سختیهاش و تمام جنایاتی که علیه اون تحمیل شد و همچنین ایستادن برای ادامش. خب این شرایط از بُعد داخلی و منطقه‌ای، و حالا فرامنطقه‌ای رو بررسی بکنیم، فرا دور خودمون رو یه بررسی بکنیم، میبینیم که کشورهای حوزه خلیج فارس با بحران‌های متعددی روبرو هستن، حتی در رفتار و روابطشون با امریکا چالش‌هایی برای اونها پیش اومده. بریم فراقاره‌ای اگه بخوایم بررسی بکنیم، میبینیم که اروپا بحران شدید انرژی، اروپا بحران شدید تنش با امریکا و ترامپ، و امریکا که خودش رو به عنوان یک حاکم در دنیا معرفی کرده بود و به عنوان کت خدا خودش رو معرفی کرده بود، الان دست به گریبان قیمت نفت، دست به گریبان هزینه‌های بالای این جنگ و بحرانی که در داخل کشورش در خصوص اعتراضات مردمی نسبت به هزینه‌های بالا، هزینه‌هایی که باید خرج موضوعات بیمه مردمش میشد، موضوعات رفاهی و معیشتی میشد، چالش‌های اقتصادیش رو حل بکنه، و در عوض هزینه‌هایی که برای نگهداری از رژیم صهیونیستی شد و این موضوع دیگه با سانسور قابل کنترل نبود و مردم امریکا موضوع رو کاملا درک کردن، لمس کردن و معترض اون هستن. تمام این مسائل حاکی از اینه که ترامپ قصد اصلیش خروج از این جنگ بود، قصد اصلیش این بود که با یک مذاکره و یک توافق خودش رو از این جنگ خارج بکنه، رژیم صهیونیستی رو بندازه جلو با حمایتایی که از اون میکنه، این درگیری دیگه از حوزه امریکا خارج بشه و جمهوری اسلامی و رژیم صهیونیستی رو وارد یه درگیری بکنه. فکر میکرد این توافق با این جنگی که صورت گرفته انجام میپذیره، اما این مذاکرات، این اقتدار و این جدیت در مذاکرات و شروطی که اعلام کردیم و نپذیرفتن شروطی که اونها برای ما تعیین کردن نشون داد که اون هویت، اون چهره هالیوودی که امریکا برای خودش ساخته بود از بین رفته، مخصوصا برای کشوری که به هیچ عنوان از جنگ و از تجاوز هراس نداره و جانانه ایستاده، هنوزم که هنوزه بعد از 40 روز آمادگی 100% داره برای مقابله با تمام این اقدامات و جنایت ها.
خیلی ممنونم. بپردازیم به بحث اصلیمون. یه اظهار نظر از شخصی به نام دنیس سیترونوویچ، رئیس سابق میز ایران در اطلاعات نظامی ارتش آمریکا، آمد بیرون. او توی این مدت اخیر، من واقعا خیلی هم دنبالش گشتم که عکسش رو ببینم، پیدا نکردم چیزی ازش، ولی خب یادداشتاش داره میاد بیرون، مصاحبه‌هاش داره میاد بیرون، از ابتدای جنگ همین اتفاق افتاده و صحبت کرده بود. امروز صبح من یه اظهار نظر ازش دیدم حدود ساعت 8:30 صبح که این آقای دنیس سیترونوویچ گفته بود که در پی شکست مذاکرات اسلام آباد یک چیز واضحه، حتی پیش از اختلافات در مواضع طرفین، الف، ایران به مذاکرات از موضع ضعف نیومده بود بلکه از موضع قدرت اومد، از این نظر آماده هیچ مصالحه قابل توجهی نبود. از سمت دیگه به نظر میرسه توی امریکا این تصور وجود داشت که ایران به اندازه کافی تضعیف شده تا بشه به اون یک توافقی رو تحمیل کرد که بر اساس خواسته های آمریکایی باشه، چه در زمینه غنی‌سازی، چه در مسائل مربوط به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز. جیم، مشکل کنونی آمریکا اینه که حتی بازگشت به درگیری شدید لزوماً به تسلیم ایران منجر نمیشه و ممکنه دایره درگیری رو به طور قابل توجهی گسترش بده، به گونه‌ای که بیش از پیش به اقتصاد بین المللی آسیب برسونه. دال، رئیس جمهور ترامپ باید بین 3 گزینه تصمیم بگیره: ادامه مذاکرات که احتمالاً بسیاری از کشورها ازش میخوان که این کار رو انجام بده، دومین گزینه که مطرح کرده این آقای سیترونوویچ این هستش که پایان درگیری بدون توافق، و سومی بازگشت به تشدید نظامی با این درک که حتی آسیب به زیرساخت‌ها در ایران یا اقداماتی مثل اشغال جزایر به حکومت ایران آسیب میزنه، اما واکنش شدید و هزینه سنگینی برای کشورهای منطقه، اسرائیل و آمریکا در پی داره و بعیده موضع ایران رو تغییر بده. در نهایت بنبست مستقیما ناشی از اختلاف عمیق بین طرفین در این سوال اساسیه که تا کنون واقعا چه کسی پیروز شده؟ تا زمانی که این اختلاف دیدگاهی تغییر نکنه، احتمال توافق پایین میمونه و توپ در زمین آمریکاست. من سعی کردم کل یادداشتش رو بخونم، ترجمه یادداشتش رو، به این خاطر که روشن بشه که آقا این رو حسین شریفی یا عماد نجار نمیگن، دنیس سیترونوویچی داره میگه که خودش رئیس میز ایران در اطلاعات ارتش اسرائیل بوده. در مورد این مسئله با هم یکمی صحبت بکنیم.
جناب شریفی، یه عرض مختصری میکنم، بعد مجدد شما تک تک این الف به جیم دال رو بفرمایید، رو اونا هم مجدد تک تک صحبت میکنیم. دنیا، تمام رسانه‌ها، تحلیلگران، تمام رسانه‌های امریکایی، مقامات امریکایی، مقامات صهیونیستی، رسانه‌های رژیم صهیونیستی به این موضوع معترفند که این جنگ پیروز جمهوری اسلامی بوده. هر کدوم از نگاه خودشون دلایل و فکت‌هایی که دارن و استدلال‌هایی که دارن تماماً معترفند که پیروز این جنگ جمهوری اسلامی ایران بوده. حالا بعضی هاشون میان پیشبینی ها و اون آینده افقی که در نظر گرفته شده بود توسط امریکایی‌ها که دست پیدا نکردن، توسط رژیم صهیونیستی که دست پیدا نکرد، ایستادگی جمهوری اسلامی ایران، همراهی مردم ایران و پشتوانه بودن برای این نظام و موارد دیگر، و اینکه توان موشکی بین نرم تنگه هرمز آزاد نشد، اون خلع شهادت رهبری نتونست آسیبی بزنه، 40 روز ایستادگی مردم در حمایت از نظام و در خیابونها و موارد متعدد که ما هنوز همینجوری که من عرض میکنم دشمنمون دشمن ناآگاهی نیست، دشمن مطلعی اشراف داره، میدونه ما هنوز در برخی از شهرهای موشکیمون هنوز باز نکردیم، یعنی توان دفاعی نه، میدونه که ما هنوز برخی از موشکامون و توانمون رو رونمایی نکردیم، اینها رو همه رو اشراف داره. به همین دلیل دنیا معترفه که این پیروزی نصیب جمهوری اسلامی ایران شده و دنیا به همین دلیل، کشورهای اروپایی به همین دلیل ورود نمی کنن.
من در راستای صحبت شما یه دونه توییت بخونم.
خواهش
می‌کنم. یه آقای به اسم آقای جفری لوئیس،
بله،
که اینم تحلیلگر امریکایی هست، یه توییت زده، همین الان هم زده، میگه که خب بیاید این سناریو رو بررسی کنیم. یه نفتکش با پرچم چین عوارض رو به ایران پرداخت میکنه،
بله،
از تنگه عبور کرده، ما میتونیم متوقفش بکنیم؟ اگر اون تانکر توسط یک ناو جنگی چینی اسکورت بشه چی؟ و این سناریویی که ترامپ داره روش مانور میده الان توسط خود امریکایی ها به نظر میرسه که داره به چالش کشیده میشه و داره شکسته میشه.
اصلا امریکا توان باز کردن این تنگه رو نداره. یکی از مشکلاتی که تا قبل از اعلام نتایج مذاکرات اسلام آباد مطرح شده بود از سمت تحلیلگران غربی این موضوع مطرح شده بود، اگر حتی این توافق هم بشه 1 ماه 40 روز طول میکشه تا شرایط آبهای تنگه هرمز برای عبور برخی از این ناوها و نفتکش‌ها مهیا بشه. اونا حالا با مواردی که از وجود بحران ها و چالش های آبی نظامی آبی داشتن صحبت می کردن که برای حالا بعضیشون عنوان کرده بودن مین های دریایی که وجود داره و اینجور موارد، این توان این ارتش به ظاهر و عرض مجدد می کنم هالیوودی که اعلام می کرد دنیا رو می تونه فتح بکنه، شهامتش رو نداره که دوباره برگرده به منطقه، فاصله می گیره، ناوهاش الان ناوهای هواپیما برش دارن در تعمیرگاه ها دارن آسیب دیدگی هاشون رو برطرف میکنن. فرانسه در لفاظی مدعی ورود ناو هواپیما بر مارشال دوگل شد، حاضر نشد از بندرهاش فاصله بگیره و حرکت بکنه به این سمت. با اولین موضع‌گیری مقامات نظامی ما که گفتن استقبال میکنیم بیا تا ما بهش جهنم واقعی رو نشون بدیم، بفهمه چرا ناوهای هواپیمابر امریکایی از منطقه فرار کردن.
حالا اون از حب علی نبود که از بغض معاویه بود،
نه از حراسش بود، از حراسش بود.
مثلا کیرستارمر
توان دریایی ما و حملات ما در چه سطحیه
و مثلا کیرستارمر نخست وزیر بریتانیا، ما دیدیم که چقدر از سمت دونالد ترامپ تحت فشار قرار گرفت و بله، به هیچ عنوان در واقع کوتاه نیامد که بخواد، بارها گفت آقا من نخست وزیر بریتانیا هستم، من باید از منافع کشور بریتانیا دفاع بکنم، این جنگ جنگ ما نیست، و در واقع روابط دونالد ترامپ سر حماقت هایی که حالا کرده، چون شما گفتید رسانه‌ایه و در واقع رسانه رو خوب میفهمه، من همین رو قبول دارم، اما یه جاهای اون تب تندش باعث میشه که حماقت بکنه، اشتباه هم نه، دقیقا حماقت بکنه، مثل اونجایی که مثلا اومد چتش، صفحه گفتگوی شخصی خودش حالا یا همون چتش با امانوئل مکرون رو رسانه‌ای کرد و منتشر کرد،
بله،
و توی بدترین شرایط در روابط اروپا و ایالات متحده این جنگ توسط ترامپ آغاز شد.
ترامپ به مقامات اروپایی مستقیم و علنی توهین کرد در پی اینکه اونها همراهیش نکردن در این جنگ. به بسیاری از مقامات و کشورهای اروپایی توهین کرد به طور مستقیم که
قبلش ماجرای گرینلند هم بود.
جان
میگم قبلش ماجرای گرینلند و اون توهین هایی که اونجا هم بهشون کرد بود. بله. همه اینا دست به دست هم داد.
100%. این موضوعات رو اگه در کنار هم بذاریم اون وقت میتونیم تحلیل هایی که شما زحمت کشیدید، استخراج کرده بودید، رصد کرده بودید و لطف کردید قرائت فرمودید، تحلیل ها رو اون وقت میتونیم دلایلش رو بفهمیم که چرا تمام تحلیلگران، تمام کارشناسان، چه صهیونیستی، چه امریکایی، چه اروپایی و حتی برخی از تحلیلگران این کشورها و میکرو استیت های منطقه‌ای که در حاشیه خلیج فارس هستند، اونها هم معترفند به پیروزی جمهوری اسلامی ایران. دنیا الان یک موضوع دیگه هم عرض بکنم که تو اون چند بندی که تو این تحلیل آخر شما قرار فرمودید گنجونده شده بود، دنیا میدونه حتی اگر دشمنان ما بخوان زیر ساختهای ما رو بزنن، توانمندی ما برای پاسخگویی آنچنان بالاست که اونها رو وادار به توقف میکنه. یکی از دلایلی که این اقدام رو انجام ندادن و در اجرای این تهدید به تأخیر انداختن تهدید اونها رو همین داشتن این توانمندی هاست. اگر یک پل تازه افتتاح شده ما رو زدن، ما یکی از اصلی ترین پل‌های ارتباطی بین دو تا کشور مهم منطقه‌ای رو هدف قرار دادیم. اونها نمیتونن خودشون این پل‌ها رو بسازن، اونها هزینه های بسیار هنگفتی باید بکنن، اما ما هزاران جوان و از متخصصین ایرانی داریم که مجدداً این پل‌ها رو، این صنایع ما رو، این تجهیزات و این زیرساخت‌های ما رو مجدداً خواهند ساخت و با تجهیزات بومی. لازمه من عرض بکنم تمام زیرساخت‌هایی که ما الان در این مملکتمون، در این سرزمینمون، در ایران آبادمون، ایران جانمون داریم، تمامش بومیه. تمام تجهیزات وزارت نیرو، اداره‌های برقمون، تمامش، چون بنده مدتی اونجا خدمت میکنم، تمامش بومیه، هیچ نیازی به بیرون نداریم. ولی اگر ما
یه پلمون رو زدن، یه پلمون رو زدن توی 72 ساعت ساختیمش، برش گردوندیم به مدار و الان داره استفاده میشه.
این توانمندی ها باعث میشه این پیروزی ها رقم بخوره و ما نشون بدیم که با چه سیستمی میتونیم در برابر این تجاوزات ایستادگی بکنیم و با چه سیستمیه که دشمن اجازه نمیده و شهامتشو نداره اون تهدیدهایی که میکرد. ببینید اون عرضی که بنده کردم، ترامپ یک رسانه بلده اینه که در رسانش دروغ میگه، دروغش افشا میشه، اما بلده باز مجدد چجوری این دروغ خودشو پوشش بده با یک دروغ دیگه. ولی الان میبینیم که این سندها وجود داره در اون صفحه سوشالش، الان وجود داره که این تمام اهدافی رو که اعلام کرده بود هدف قرار میده، میخواد تجاوز بکنه یا موارد دیگه از این قبیل رو، هیچ کدومش شهامت اجرایی کردنش رو نداشت. شاید بزرگترین دستاورد اون شهادت مردم این سرزمین بود که اون هم طبق ایدئولوژی فکری ما، طبق مکتب اندیشه‌ای ما، شهادت برای ما شروع یک پیروزیه و اصلا مردم ما استقبال میکنن. به همین دلیل هم هست ما در این جنگ، در جنگ 12 روزه و در جنگ 8 سال دفاع مقدس تونستیم با اقتدار به پیروزی برسیم، به خاطر اینکه مکتب ما به اینجوری به ما آموخته. و الانم این طرحی که در رسانه ملی برای ثبت نام در ایران جان
پویشی که شکل گرفت و در واقع همچنان هم داره ادامه پیدا میکنه و
این تعداد از ثبت نام و داوطلب خودش برای دشمنان ما هشداری بسیار جدیه. دنیا میدونه یکی از ارکان توان نظامی و اصلا توان حاکمیت در هر نقطه ای از دنیا، حاکمیت مستلزم اینه که اقبال عمومی و حمایت مردمی داشته باشه. یکی از نقاط ضعف اساسی رژیم صهیونیستی دقیقا همین موضوعه که اصلا بعد جمعیتیش و بعد حمایتیش مورد چالش قرار میگیره، چون اصلا جمعیتی نداره، تماما مهاجرن و یه مقدار اقلیتش هستن که ساکن این سرزمین ها بودن و بقیهشون مهاجرن، مهاجرت کردن به اونجا، به همین دلیل که عرقی وجود نداره، به همین دلیل که اونها رو به زور به سربازی میبرن، به همین دلیل که اونها برای دفاع از سرزمین نمیان، اونها برای گرفتن حقوق وارد ارتش میشن، اونها برای اینکه بتونن نجات پیدا بکنن، فرار بکنن از این بدبختی‌هایی که گریبانگیرشون شده، علی رغم تمام وعده‌های پوچی که بهشون داده شده، اونها به این دلیل میرن. ولی مردم ما برای دفاع از سرزمین میرن، برای دفاع از مام میهن میرن. این تفاوت هاست که باعث میشه اقتدار و پیروزی رو ارمغان بیاره برای این سرزمین.
متشکرم. حالا اون یادداشتی که گفتم سیترینوویچ مال صبح بود، الان دیدم که دوباره یادداشت جدیدم ازش منتشر شده. این براکراوید اومده یه پستی رو منتشر کرده و گفته که بعد از حالا کلاپس مذاکرات، به بن‌بست رسیدن مذاکرات، دونالد ترامپ اعلام کرده که میره به سمت محاصره دریایی علیه ایران. و همین آقای دنیس اومده یادداشت دیگر روی این پست که براکراوید خبرنگار اسرائیلی رسانه اکسیوس که یک رسانه امریکایی هست منتشر کرده و من باز متن ترجمهش رو میخونم. میگه حالا به نظر میرسه که تشدید تنش‌ها به طور فزاینده اجتناب ناپذیره، به خصوص با توجه به اینکه رئیس جمهور ترامپ به طور قابل توجهی بر خطرات افزوده. بعید ایران عقب نشینی بکنه. این کشور احتمالاً با هدف قرار دادن دارایی‌های دریایی آمریکا عزم ایالات متحده را آزمایش میکنه، در حالی که تلاش میکنه تا کشتیرانی تجاری از طریق تنگه هرمز مختل بشه یا تانکرها رو به طور کلی از عبور باز داره. چنین تحولاتی تقریبا مطمئنن باعث افزایش شدید قیمت جهانی نفت میشه و تأثیرات ثانویه و سومی رو به ویژه در اقتصادهای آسیایی که به شدت به جریان انرژی خلیج فارس متکی هستند به همراه داره. در این حال ایران تلاش میکنه تا انعطاف پذیری خودش رو نشون بده و از تسلیم شدن در برابر فشارها جلوگیری خواهد کرد. تشدید بیشتر تنش‌ها احتمال اقدام حوثی‌ها در تنگه باب المندب رو افزایش میده و به طور بالقوه یک گلوگاه دریایی حیاتی دیگر رو هم باید ببینیم که طی روزهای آینده تهدید میشه. همینطور خطر حملات ایران به زیرساخت‌هایی که برای دور زدن هرمز طراحی شدن، از جمله خطوط لوله‌ای مانند کریدور شرق غرب، افزایش پیدا میکنه، در حالی که ایران آسیب خواهد دید. تلاش میکنه تا صادرات نفت رو از طریق مسیرهای جایگزین مانند ترمینال جاسک حفظ بکنه، چون محاسبه میکنه که کشورهای خلیج فارس در نهایت ممکنه آسیب اقتصادی بیشتری رو متحمل بشن. در هر صورت این سناریو با یک برنده قطعی به پایان نمیرسه، فقط درجات مختلفی از ضرر ایجاد میشه. این رو بازم میگم، ما نمیگیم، رئیس سابق میز ایران در اطلاعات ارتش اسرائیل داره مینویسه.
بله، محضر شما جناب شریفی، عرض میکنم که اکسیوس یک رسانه یه که اصلا برای این دوره ایجاد شد و تا هدفش هم با ایجاد یک شرایطی برای پرداختن به جنگ منطقه‌ای ماست و این جنگ تحمیلی رمضانه. این یک موضوع پرانتز بود عرض کردم محضر شنوندگان. و موضوع بعدی، ما از تمام امکانات و پتانسیل هایی که در اختیار داریم هنوز استفاده نکردیم. این تحلیلی که شما قرائت فرمودید بسیار نکات جالبی رو که ما هم جزء برنامه هم هست اشاره کرده، از جمله این که یمن هنوز وارد معرکه نشده. یمن با اختیار داشتن تنگه مهم باب المندب میتونه تأثیرات زیادی داشته باشه در اعمال فشار به غرب. و یمن رو بارها امریکایی ها، رژیم صهیونیستی و برخی دیگر، حتی ائتلاف های پوشالی و نحیف منطقه‌ای امتحان کردند و دیدن که یمن کشوری نیست که بشه با تهدید با اون برخورد کرد. مر مردم یمن هم مردمی غیور هستند، ایستادن و مردمی هستند که وقتی ناو امریکایی رو هدف قرار میدن و به گل میشینه میرن روی اون مراسم برگزار میکنن.